بسم الله الرحمن الرحیم. توی این بحث دلالت نهی بر فساد، آقای آخوند دو تا مقدمه دیگه هم ذکر کرده. یه مقدمه اصل عملی مسئله است و یک مقدمه هم اقسام متعلقات نهی. حالا قبل از اینکه به این دوتا وارد بشیم، یه نکته رو من میخوام عرض کنم، به اون اینکه شاید همونطور که آقای بروجردی فرمود، اون شش تا مقدمه قبلی هیچ کدام لازم نبود، فقط همون یکی که صحت و فساد یعنی چی، فقط این مهم بود برای آقای بروجردی. میشدم حالا ما عرض کنیم که باید این مقدماتی که تا حالا گفتیم، این 5-6 تا رو، اینا رو حذف کنیم و یه مقدمه دیگر اصلا به جای ذکر کنیم، و اون مقدمه اینه که یعنی اصلا این بحث رو باید مطرح کنیم، نه بحثای قبلی. بگوییم که اولا، یعنی اون مقدمه اینه سا که اولا باید دید بحث درباره دلالت نهی بر فساد یا دلالت منهیون انه بر فساد، یعنی اولا بین این دوتا باید فرق بگذاریم. ظاهر عبارت همه علمای شیعه و سنی اینه که میگن دلالت نهی، دلالت نهی بر فساد، ولی از بعضی از استدلال های مسئله معلوم میشه که بحث درباره منهیون انهاست، نه اینکه بحث درباره نهیه. مثلا وقتی تو معالم بحث میکنه که آیا صیغه نهیه دلالتش بالمطابقه یا تضمن یا التزام دلالت بر فساد میکنه یا نه، این معلومه که تو ذهن ایشون بحث چی بوده؟ نهیه، نهیه داره بحث میکنه. اینکه بعضی ها استدلال که دارن میکنن اینجوری استدلال میکنن، میگن چیزی که مفسد دارد نمیتونه مقرب واقع بشه. هر کس اینجوری داره بحث میکنه، میگه عبادتی که هم عبادت و هم مبغوض شارعه، این نمیتونه صحیح باشه. این معلومه منهیون انه تو ذهنش بوده، این کاری به نهی نداره، منهیون انه رو داره میگه. پس اولا باید این دوتا رو تفکیک کنیم که روشن بشود که بحث درباره کدامه، بحث درباره امر یا مأمورون به، بحث درباره نهی یا منهیون عنه. و مطلب دومم این که باید این تفکیک بشه که بحث درباره نهی یا بحث درباره تحریم. یه وقت یه چیزی رو شارع نهی میکنه، مثلا فرماید که مثلا دع الصلات ایام اقرا، البته این دع الصلات امره ها، این حالا امر سان، ولی حالا این نهی معنا کنید، دع الصلات ایام اقرائک، در ایامی که مثلا زن فلانه نمازشو نخواند، این الان نهیه. گفتم حالا این تو عبارت لفظش امره ها، ولی حالا این امر و نهی منو میکنی. بله، لا تو سلفی و بر مالا یوکل و لحمو. اینجا الان بحث روی نهیه، ولی حالا اگر که یک جایی نهی نبود اما تحریم بود، مثلا قرآن فرمود که حرمت علیکم امهاتکم، حرمت نهی نیست اما تحریم هست، یا مثلا فرمود که حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، اگر یک جایی نهی، حالا نه لفظ نهی، صیغه نهی و نه ماده نهی، اینا نبود، نه صیغه‌اش نه ماده‌اش، اما کلمه تحریم وجود داشت، اینجا باید چیکار کنیم؟ آیا کلمه تحریم دلالت بر فساد میکند یا دلالت بر فساد نمیکنه؟ یعنی همونجور که باید یه بحث کنیم که نهی و منهی و ان، باید یه بحثم بکنیم درباره نهی و تحریم، آیا اینها هم داخله در بحثه، یا اینکه اینا رو باید بگیم که دیگه واضحه اینا دیگه بحث نمیخواد. اونجایی که مثلا فرض کنید، مثلا شارع میفرماید که عقد در ایام عده حرام است، نمیگه که در عده عقد نکنا، میگوید حرام است. آیا این معنیش اینه که یعنی اگر که تو عده کسی عقد کرد باطله؟ پس اینم مطلب دوم. مطلب سوم که از اینا مهمتره، یعنی مقصود اینه که این مقدمات رو اصلا باید برای بحث ذکر بکنیم، نه اون چیزایی که تو کفایه بود و این چند روز میگفتیم. مطلب سوم اینه که خب حالا که میخواییم بحث کنیم از این که نهی دلالت میکند بر فساد، آیا بحث درباره نهی لفظیه یا اعم از نهی به دلیل لفظی و دلیل لبی؟ نهی که به دلیل لفظی باشه که روشنه داخل در بحث هست، یعنی اونجایی که یه آیه ای یک روایتی صریحا یه عبادت یا یک معامله رو نهی کرد، این که خب روشنه این داخل در بحث هست. ولی حالا اگر که یک اجماع داشتیم بر این که اون عبادت رو انجام ندهید، نهی نداریم ما، اجماع داریم بر این که اون کارو حرامه نباید انجام داد، یا یک دلیل عقلی داشتیم بر این که اون کارو نباید انجام داد، آیا اینجا که دلیل عقلی میگه اون کار رو انجام نده یعنی اون کار رو انجام بدید باطله یا نه؟ مثلا الان تو همین بحث فقه دلیل عقلی میگوید که باید رعایت مصلحت بچه بشه، یا اینکه دلیل عقلی میگه که به مال بچه ضرر نزنید؟ خب حالا اگر یک کسی معامله کرد رو مال بچه و ضرر زد، اون دلیل عقلی که میگفت این کارو نکن معنیش این هست که یعنی اگر این کار کردی باطله یا نه؟ دلیل لفظی روشن داخل در بحث هست، این که روشن، اما اگر که اجماع داشتیم بر این که یک عبادتی یا یک معامله ای حرامه، یا گاهی مثلا از اجماع کشف میکنیم که یک دلیلی تو مسئله بوده که به ما نرسیده، دلیلی تو مسئله بوده به ما نرسیده یعنی یه دلیل لفظی، اما دلیل لفظی نرسیده، فقط اجماع داریم بر این که این کار حرامه، اجماع چون دلیل لبی معلومه که باید قدر متیقنش رو گرفت، قدر متیقنم اینه که فقط اجماع میگوید این کار حرامه، اما اینکه این کار باطلم هست یا نه اینه دیگه اجماع ثابت نمیکنه که، تو اجماع دلیل لبیه، دلیل لبیه هم قدر متیقنش، قدر متیقنش هم فقط و فقط خودش یعنی لوازمش اثبات نمی شود. لازمه نهی فساده این دیگه با اجماع ثابت نمیشه دیگه. و اما اگر که دلیل لبی دلیل عقلی بود، دلیل عقلی هم باز مثل اجماع باید قدر متیقنش رو گرفت. یعنی دلیل لبی عقلی اطلاق نداره، ولی این روشنه که دلیل عقلی لوازمش حجته، برخلاف اجماع که لوازمش حجت نیست. یعنی اگر که یک دلیل عقلی داشتیم بر این که یک عبادتی یا یک معامله ای حرامه، هم باید حرمتش را، حالا دلیل عقلی هیچ وقت حرمت رو نمیگه، دلیل عقلی قبح را میگه، باید بگوییم که اون کار قبیح است و لوازم قبیح بودن هم ثابت میشود. خب این جور تقسیمات را باید ذکر بکنیم. این به عنوان یک مقدمه برای بحث که حال دیگه نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام بگم که این جور باید بحث میکردیم. یک بحث دیگر اینه که تو بحث دلالت نهی بر فساد، بحث از نوع تعلق نهی به عمل، نمیخوام متعلق را بگویم چند قسمه ها، نوع تعلق نهی. مثلا فرض کنید که اگر کسی یک گوسفندی رو سرقت کرد، این گوسفندی رو که سرقت کرد سرشو برید، الان شارع نهی کرده از این ذبح، نهی کرده از این عمل دیگه. حالا که این سر گوسفند رو برید، گوسفند حلال میشه یا حرامه؟ سرقت هم بود، شارع هم نهی کرده بود از ذبح. یا اگر کسی حالا گوسفند مال خودشه ولی با چاقوی غصبی سر گوسفند رو برید، باز شارع از این ذبح نهی کرده ولی گوسفند مال خودشه، چاقو مال مردمه. یا گوسفند مال خودشه، چاقو مال خودشه، ولی گوسفند را برد تو مسجد سر برید که شارع نهی کرده بود. یا گوسفند را برد توی یک مکان غصبی و سر برید. اینا را باید بحث بکنیم، یعنی که نوع تعلق نهی چجوریه. فرض کنید یک کسی نذر کرده بود که من کفن نمیفروشم، الان این بخواد کفن بفروشه حرامه. حالا این که کفن بخواد بفروشه حرامه، حالا اگر کفن فروخ بیعش صحیحه یا باطله؟ الان قاعده اینو همشون باید بگیم تمام اینا رو باید گفت صحیحه دیگه. به عبارت دیگه باید فرق بگذاریم بین اون جایی که نهی می رود روی ذات یک عمل به اون جایی که نهی می رود روی یک قید یا روی یه حالت یا میره روی یک شرطی. اون جایی که نهی می رود روی ذات عمل باید بگویید که باطله، اونجایی که نهی نمیره رو ذات عمل. مثلا رفته رو قیدش یا رو وصفش، این میشه صحیح، یعنی با چاقوی غصبی سر بری صحیحه. حتی اونجایی که گوسفند غصبی بود و گوسفند قصبی را سر برید. خلاصه فرق بگذاریم بین نوع تعلق نهی که نهی به خود عمل میخوره یا به وصف عمل میخوره. اگر شارع ذات عمل رو نهی کرده عمل باطل، اما اگر که شارع وصف عمل را نهی کرده بگیم صحیح. البته این حالا خیلی حرف داره دا. بعد یه نکته رو اشاره خواهم کرد درباره این که مثلا اگر شارع گفته بود که نماز صبح رو آهسته نخون، اینجا الان نهی کرده از قرائت یا نهی کرده از وصف اخفات و جهر، از این نهی کرده. اگر کسی بگه که خب نهی از وصفه، حالا اگر کسی نه نمازشو عمدنم آهسته خون نمازش صحیحه یا باطله؟ اینجا معمولا میگن باطله دیگه، باطله. اون مال جهل بود، این مال علم. دارم میگم کسی شارع نهی کرده که نماز آهسته نخون یا آهسته خوند، نه این که صحبنا عمدن نمازش باطله. چی؟ اون نه، ولی اینجا باطله ها. کسی که عمدن نمازش آهسته میخونه با اینکه باید بلند میخوند، این الان شارع قرائتشو نهی کرده یا وصفشو نهی کرده؟ ولی احتمالا شارع اینجا قرائتو نهی کرده نه وصف رو، ولی زن نمازش باطله، نمازش باطله. به هر حال اینا رو باید بحث بکنیم ما، یعنی مقصودم اینه که اینجور چیزا باید بحث میشد که بحث نشده. مطلب دیگر که باز باید توی این مقدمه بحث دلالت نهی بر فساد باید بحث میشد ولی بحث نشده اینه که وقتی میگیم که نهی دلالت میکند بر فساد اون عبادت یا اون معامله، آیا کلمه عبادت و کلمه معامله در اینجا تو معنای حقیقی به کار رفته یا تو معنای مجازی؟ ظاهر کلمات اینه که باید تو معنای حقیقی به کار بروند. الان اگر که شارع مثلا فرمود لا تبع ما لیس عندک، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماد لا تبع، نفروش مالای سندک. حالا مالای سندک هم یعنی اون چرا که مالک نیستی، یا منش اینه که یعنی اون چیزی که بله مال شما هست اما تحت قدرت دون نیست، نمیتونی تحویل بدی. به هر حال وقتی الان نهی میخوره به بیع، این بیع حقیقته یا مجازه؟ ظاهر کلام اینه که همیشه باید کلمات تو معنی حقیقی به کار برند، ولی بیع فاسد یعنی بیع باطل، و بیع باطل اصلا بیع نیست. وقتی بیع نیست پس این کلمه لا تبع میشه مجاز، چون اصلا بیع نیست. قبلنم اشاره کرده بودم که وهابیا میگن تو قرآن هیچ معجزه، هیچ مجاز نداریم، یا تو روایات هیچ وقت مجاز تو قرآن وجود نداره، تو روایات مجاز نداریم، همه چیزو باید حمله بر حقیقت کرد. خب این که یک حرف اصلا با ادبیات و با هیچ جور در نمیاد دیگه. این حرف اصلا زیبایی کلام به اینه که مجاز داشته باشه، مجاز داریم، اما این موارد حالا جزء مجاز یا جزء مجاز نیست. شاید کسی بگه که بیعی که باطله اصلاً بیع نیست. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرفی داره صحبت میکنه و عرف مردم اینجور معاملات رو صحیح میدانستند. پیغمبر اکرم هم داره میفرماید اونی رو که شما بیع میدانید و صحیح میدانید اینو من نهیش کردم. اگر که اینجوری معنا کنیم، این کلمه لا تبع میشود حقیقت. اما اگر که کسی بگه که نه، یعنی چیزی که میتوانست بی باشد یا شبیه نقل و انتقال باشد و نقل و انتقال ندارد، این رو من دارم نهی میکنم. اگر این باشه میشه مجاز. قرینش هم قرینه خلاصه تشبیه استعاره. به هر حال پس باید بحث بشود. این بحث وقت یه مقدار مربوط هم میشه به بحث صحیح و اعما، به اونجا مربوط میشه دا که الفاظ عبادات و معاملات بس شدن بر صحیح یا بر فاسد و معنای حقیقی کدامه و شارع که الان داره نهی میکنه این منهیون ان حقیقتا همانه یا مجازن اونه. اینجور بحثا باید به عنوان مقدمه بحث دلالت نهی بر فساد مطرح میشد که هیچ کدامشو بحث نکرده اند. حالا ما هم دیگه فردا همون بحث چیزو میگیم، همون اصل در مسئله بر صحت یا بر فساد. بسم الله علی محمد.